صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه ها از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 2 ماه فوریه 2020 برابر با 13 بهمن ماه 1398 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه شروع می‌کنیم و دو گفتگو داریم امروز که توجهتون رو به این گفتگوها جلب می‌کنم. ترانه ای از افسر شهیدی، ترانه قدیمی به نام یار کازرونی.
زدی مفلی پیدا نمیشه.
شنوندگان ارجمند توجهتون رو جلب میکنم به دو گفتگو که امروز داریم. گفتگوی اول رو جناب امیری با افشین نریمان تنظیم کردند که میشنویم و بعد هم یک ترانه خواهیم شنید و با آرمان کوشا گفتگو خواهیم کرد.
با عرض سلام و ادب خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ در هر کجای دنیا که صدای من رو میشنوید، من رضا امیری با یک برنامه دیگه و یک گفتگوی دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه در خدمت آقای افشین نریمان از برنامه سازان به نام ما که برنامه آپوزیت رو میسازن در خدمتشون هستیم و بنا داریم تا در رابطه با موضوعات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کشور با ایشون گفتگویی رو داشته باشیم. آقای نریمان سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر که در این برنامه حضور پیدا کردید.
درود بر شما، خیلی ممنون از محبتی که داشتین به من. من در خدمتتون هستم و درود میفرستم به همه شنوندگان برنامه در هر جایی که هستن.
سپاسگزارم از شما. آقای نریمان در ابتدا میخواستم در رابطه با مسائل در واقع اتفاقاتی که حالا تو این چند روز اخیر افتاده به خصوص امروز در رابطه با صنایع هوایی و در واقع خط هوایی ایران صحبت کنم. چی میشه که در واقع بعد از 40 سال که این جمهوری اسلامی مدعی هستش که یکی از قدرتمندترین کشورها در منطقه هستش و با ادعاهایی که داره که به هر حال شما در جریان هستین، خط هواییش این اتفاقا میفته؟ امروز هم دیدیم که اتفاقی افتاد، دوباره یکی از هواپیماش از باند خارج شد.
ببینید به طور کلی این فسادی که در جمهوری اسلامی بر جمهوری اسلامی حاکمه خب داره اثراتش رو نشون میده دیگه. ما فقط در مسئله هوایی نیست، شما در محیط زیست هم که نگاه میکنید میبینید همین رو میبینید، در مسئله اجتماعی هم میبینید همین رو میبینید. ما کلاس درس شد 100 هزار کلاس درس کم داریم که گفته های خودشون بیمارستان 100 هزار تا تخت بیمارستانی کم داریم توی ایران بر اساس آمارهای خودشون. صحبت های وزرای جمهوری اسلامی رو من دارم منتقل میکنم و در همه زمین ها همینه. خب در زمینه صنعت هوایی هم به خاطر تحریم هایی که هست قطعاتش نیست و حالا اینا بعضی وقتا میان مدعی میشن میگن ما این قطعات خودمون میسازیم که دروغ محض و نمیتونن این قطعات رو تهیه بکنن و به روز بکنن، علاوه بر اون فسادی که بر کل این سیستم حاکمه و اجازه نمیده که هیچ کاری درست انجام بشه. یعنی در حتی مراسم عزاداری رو اینا نمیتونن درست و با مرتب منظم انجام بدن. 60-70 نفر کشته میشن توی مراسم عزاداری که اینا اصلا یعنی هر جای دیگه دنیا این اتفاقا بیفته همین میتونه باعث انقلاب بشه اصلا به نظر من. متأ مردم ایران هم به نظر من شاید توی مدت عادت کردن هی ذره ذره به اینکه از حقشون بگذرن و اون چیزی که لیاقتشو دارن رو نگیرن و هی کمتر و کمتر بگیرن و این اتفاق افتاده. به نظر من این سوانه هوایی که خیلی هم خطرناکه است نتیجه فساد جمهوری اسلامیه، فساد حاکم بر جمهوری اسلامیه و اینکه این قطعات هم در ضمن نیست. قطعات هواپیما هم هواپیمای کهنه هستن، اکثرا بالای 20 سال 30 سال عمرشونه، بعضیشون 40 50 سال عمرشونه، هیچ جای دنیا این هواپیما رو نمیپرونن، همه جای این هواپیما رو دیگه میفرستن به اون قبرستان هواپیما که تیکه تیکش بکنن و از قطعاتش استفاده بکنن، ولی فقط در ایران دارن همچنان این هواپیما رو ازش استفاده میکنن و مردم مظلوم ایران باید این ظلم رو هم تحمل بکنن، ظلمی که ناشی از رفتار جمهوری اسلامی، یعنی اصلا تحریم شدن ایران هم که سند هوایی ایران تحریم شده به خاطر اینکه هواپیمای مسافربری اینا اسلحه جابجا کردن و مدارکش و اسنادش ارائه شده، به همین دلیل تونستن که بقبولونن به جامعه جهانی که باید ایران تحریم بشه روی حتی قطعات هواپیمای مسافربری، و اینها رو باید خود حکومت پاسخگو باشه که خب نیست دیگه، جمهوری اسلامی پاسخگو نیست، حتی اگر کسی بخواد اینا پاسخگو هم بکنه باز مورد تیغ وزارت اطلاعات و دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی قرار میگیره، دهنمون دهنش رو میبندن یا اینکه میکشنش حتی.
آقای نریمان، به نکته خیلی خوب اشاره کردن در رابطه با اینکه خب مردم ایران حالا به نوعی میشه گفت حالا واکسینه شدن یا در واقع در موقع عادت کردن، انتخابات نزدیک است در رابطه با انتخابات مجلس، حالا میبینیم که دوباره اینها یک به اصطلاح سیرکی را انداختن، دیدگاه شما در رابطه با این انتخابات چی هستش و آیا مردم چه عکس العملی باید نشون بدن، آیا باید مشارکت کنن مشارکت نکنن؟ هر دفعه مشارکت کردن به هر حال دیدیم که باز هم به نفع جمهوری اسلامی شد، اصلا مشارکت نکردن در انتخابات میتونه چه تأثیری در رابطه با مشروعیت این نظام داشته باشه؟
تأثیر بزرگی میتونه داشته باشه. در مورد شرکت کردن نکردن که مسلمه، سوالی نداره به نظر من که مردم قطعا نباید شرکت بکنن، دلیل اینکه نباید شرکت بکنن اینه که سیستم های دیکتاتوری این انتخابات رو فقط برگزار میکنن برای اینکه به دنیا یه تصویر دیگه یه خودشون نشون بدن. خب فرض کنید شما بشار اسد هم انتخابات برگزار کرد و دو مرتبه منسرجش، صدام حسین هم هر چند سال یه بار انتخابات برگزار میکرد، مبارک هم هر چند سال یه بار انتخابات برگزار میکرد ولی در نهایت خودش تنها و اسم انتخابات ولی میآورد. حالا در جمهوری اسلامی یه خورده باهوشتر قضیه و اومدن یه شورای نگهبان درست کردن که عوامل خودشون رو قبلا انتخاب میکنن و بعد به مردم میگن از بین اینا انتخاب کنین. حالا هر کدوم از اون کسایی که قبلا شورای نگهبان انتخاب کرده رو شما انتخاب بکنی، در نهایت اینا همه کسی بالای حرف رهبر حرفی نمیزنه و رهبر هم یه پیرمرد خرافاتی به نظر من ابلهیه که کشور به این روز انداخته و همه اینا مجلسگوی اون رهبرن، میگه از خود رئیس جمهور شما بگیر برو تا تک تک نماینده ها و خود رئیس قوه قضاییه هم که مستقیم رهبر انتخاب کنه. سیستم اصلا شما شرکت در انتخابات توی یه همچین سیستمی شما به کسی که شرکت بکنه، این که این مال اون قسم نظری به هر حال اینا همین رو برمیدارن به عنوان مدرک این برابر نشون میدن در میدیای جهان و میگن که ما حکومت مردمی هستیم و ما منتخب مردم هستیم و این در حقیقت خواست مردم، یعنی مردم با شرکت در انتخابات در حقیقت دارن تایید میکنن که ما موافق این هستیم که جان
مشروعیت میدن به این نظام. در واقع
به غیر از مشروعیت دادن، ببینید الان جنایتی که جمهوری اسلامی داره میکنه، مثلا فرض کنید همین به کولبرا حمله میکنه میزنه میکشه، این کسی که به تو انتخابات شرکت میکنه یعنی که قبول داره که کولبرا تیراندازی بشه، یعنی قبول داره که به اون سوختبرهای فقیر سیستان و بلوچستان تیراندازی بشه و از جونشون گرفته بشه، یعنی تایید میکنه تمام جنایت های جمهوری اسلامی در این منطقه، تایید میکنه که پول مردم ایران خرج منار و بقعه عراق بشه یا شیعه سازی در یمن بشه یا مسلح کردن گروه های مسلمان های افراطی در اقصا نقاط جهان بشه، این یک خیانت به نظر من، یعنی نه تنها
سوالی که برای من پیش میاد یا برای خیلی شنوندگان، به نظر شما مردم ایران به اون بلوغ سیاسی هنوز نرسیدن یا در واقع همونجور که شما به اشاره کردین آگاهی این رو ندارن که به هر حال این حکومت داره با تیر مستقیم کولبر رو داره میکشه یا سوخبرهایی که در سیستان بلوچستان بهش اشاره کردین میکشه، آیا مردم آگاهی اینو ندارن؟ چگونه میشه که در نسبت به این مسائل در واقع خیلی بیخیال عمل میکنن؟ اینجوری بگم،
ببین من نظر خودم رو میتونم بگم، به هر حال این تحقیق علمی لازم داره که اینو دقیقا مشخص بکنی که دلیلش چیه که باز دو مرتبه بعضی وقتا میبینیم که این مشارکت انجام میشه. چیزی که به نظر من میرسه اینه که مردم در ایران در این 40 سال گذشته دائما در بحران زندگی کردن و به سختی زندگی کردن. یعنی یه بخش بزرگی از مردم ایران واقعا آسایش و رفاهی ندیدن در تمام این 40 سال گذشته، یعنی هم از زمانی که بچه بودن، 4 سالشون بوده، 5 سالشون بوده، زیر همین این فشار بزرگ شدن و توی این فشار رشد کردن. حالا الان خودشون که نانآور خانواده شدن، باز هم تا همین فشار حتی سخت‌تر به نوعی دارن تحمل میکنن. و وقتی که توی این فشار هستن و دائما بحران و یعنی ما همیشه در یه شرایط جنگی و نیمه جنگی هستیم، این مردم نمیتونن درست فکر بکنن مسلماً. با توجه به اون نوع فرهنگ کشی که در این 40 سال گذشته انجام شده، یعنی شما باید دروغ بگی تا بتونی کارتو نگه داری، شما خیلی از آدم ها مجبورن که همکاراشونو بفروشن یا یه کاری غیر انسانی و غیر اخلاقی انجام بدن برای اینکه بتونن خرج زندگیشون رو در بیارن و عادت کردن به این مسئله متاسفانه. چون سیستم اینجوریه، سیستم اینطوری میخواد که شما باشید. حالا یه عده‌ای مقاومت میکنن، بهاش هم میدن به صورت هم اقتصادی، بهایی که پرداخت میکنن اوضاعشون اون رشد لازم رو نمیتونن بکنن. و میخوام بگم یعنی این سلسله دلایل باعث میشه که مردم نتونن درست فکر بکنن، حتی میتونم بگم نتونم فکر بکنم. دستگاه پروپاگاندا، دستگاه دروغ پردازی و دروغ سازی رسانه‌ای، شما ببینید در ایران حتی یه روزنامه دیواری که توی دبیرستان هم میخواد چاپ بشه باز بعد از زیر تیغ سانسور عبور بکنه. هیچ رسانه‌ای غیر حکومتی نیست، یعنی حتی اون روزنامه‌هایی که هر از گاهی بعضی وقتا تعطیل میشن یا جلوشون گرفته میشه، حتی اونها هم امتیازشون یا مدیر مسئولشون یه آدم حکومتیه و در نهایت یه خبرنگار مسئولی که خواسته خبری رو منتقل بکنه اون اونجا قربانی میشه و حذف میشه از سیستم، یعنی میفته به زندان و کلا اصلا از رسانه حذف میشه و میمونه یه سری خبرنگار مزدگیر که هرچی بخوان واسهشون مینویسن. و الان بعد از 40 سال ما رسیدیم به اونجا، یعنی قشنگ یه مأمور وزارت اطلاعات، بازجوی وزارت اطلاعات تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی داریم که داره کار میکنه و ضمن کارش داره بازجویی هم میکنه، یعنی به یه همچین فضاحتی رسیده. حالا یه همچین سیستمی بالاخره میتونه اثر بذاره به ذهن مردم، این همه خرج داره میشه،
یعنی وقاحت به اون حد رسیده که مثلا خانم حالا زینب ابوطالبی میاد توی رسانه میگه که اون کسانی که دوست ندارن از این کشور بذارن برن. کاملا حق با شماست. آقای نریمان، سوالی که من میخوام الان از شما بپرسم در رابطه با حالا به هر حال دیدیم که امریکا از برجام خارج شد، اما ترامپ هم در واقع ایران رو تحت فشار میذاره و میخوام ببینم حالا آیا خروج در واقع امریکا از برجام میتونه به نفع ایران باشه، یعنی مردم ایران باشه، میتونه نباشه، اصلا دیدگاه شما در این زمینه چی هستش؟
ببینید من در حال حاضر، یعنی در حال حاضر هم مدت هاست که به این نتیجه رسیدم که بزرگترین خطر و بزرگترین دشمن مردم ایران و خود ایران جمهوری اسلامی و در طول تاریخ هیچ دشمنی به اندازه جمهوری اسلامی صدمه نزده به ایران. یعنی حتی مغول‌ها که به ایران حمله کردن هم آدمو کشتن، حداقل این محیط زیست ایران سالم نگذاشتن، رفتن حداقل این دریاچه ارومیه رو خوش نکردن، این رودخانه‌های ایران رو خوش نکردن، تالاب‌های ایران از بین نبردن، دشت‌های ایران رو خوش نکردن و این کارهایی که جمهوری اسلامی کرده و به اندازه حتی آدمکشیش هم بیشتر از مغول‌ها یا اقوام وحشی دیگه که به ایران حمله کردن هست. برای همین بزرگترین خطر ایران، بزرگترین خطر برای ایران همین جمهوری اسلامی و گردانندگانش هست. خروج آمریکا از برجام به نظر من 100% به نفع مردم ایران بود، 100% به نفع مردم ایران بود، به خاطر اینکه این حکومت رو تضعیف می‌کنه، یعنی بزرگترین دشمن مردم ایران رو.
الان در واقع آقای نریمان، سوالی که پیش میاد، این تحریم‌ها که به هر حال علیه جمهوری اسلامی یا علیه ایران هستش، فشار حداکثرش روی مردم اومده. به هر حال می‌بینید که جمهوری اسلامی،
من یه مثالی برای شما می‌زنم برای اینکه بهتون بگیم که اصلا این به اون شکل نیست. ببینید در دوره احمدی نژاد نفت بشکه 100 دلار فروخته میشد، در صورتی که در دوره خاتمی، اواخر خاتمی، بشکه 40 دلار رینا بود و یه دفعه تو دوره احمدی نژاد تا 120 دلار هم رفت. خب دلار دوره خاتمی، آخر دوره خاتمی 1000 تومان بود و آخر احمدی نژاد با تمام این همه پول نفتی که گیرشون اومده بود شده بود 3000 تومان، یعنی حتی بیشتر هم شده بود، در صورتی که اگه شما بخواید حساب بکنید دلار ارزان‌تر میشد اگه واقعا قرار بود که این پول، این ثروت به خود مردم ایران برسه. حداقل اومد دست اینا، نه هیچیش به مردم در حقیقت نرسید. برای همین بهتره که تحریم بشه، چون بعض مردم که در هر صورت داره خرابتر میشه به خاطر دزدیه. فقط دزدیای اینا بیشتر شد دیگه. موقع شما این پورشه ها و این فراری هایی که تو ایران میبینید، امرچه های همین ها، همین بعضی میگن آوازاده، بعضی میگن انگلزاده، واقعا انگلزاده هستن، انگلزاده به دست اینا میفته و تو خارج از خارج و داخل در بر علیه منافع مردم ایران این پول خرج میشه. پول مردم ایران داره بر علیه منافع مردم ایران خرج میشه. برای همین باید این، یعنی این تحریم ها در نهایت به نفع مردم ایرانه و مردم ایران هم باید تکون بخورن خودشون از شر این قضیه خلاص بکنن. یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی کرده اینه که مردم رو به هم بی‌اعتماد کرده و ما بچه از روی این کار بکنیم. حالا این سوالتون راجع به تحریم بود، ولی فقط میخوام بگم که به نظر من گذاشتن این تحریم ها روی جمهوری اسلامی در نهایت به نفع من در جهت تامین منافع ملی ایران،
به نظر من حق با شماست. حداقلش اینه که نفت ایران رو مثلا اینا مجبور هستن که نگه دارن نفروشن، یا به هر حال تو بازار سرمایه بفروشن، اونقدر نمیتونن بفروشن، باز هم به قول شما به نفع منافع ملی ایران خواهد بود. اما خب این فشارات تا چه حد مردم میتونن تحمل کنن و تا کجا پیش میره، این مهم هستش.
بله فشارها خب به زندگی مردم داره فشار میاره و اثراتش ما در آبان همین امسال دیدیم دیگه، و این تکون هایی که به این حکومت داره وارد میشه و در تمام دنیا همینجوری انجام شده. یعنی الان مردم ایران درسته بهشون فشار میاد، من ولی اینو بگم که اگر این تحریم هم نبود بازم به مردم ایران فشار میومد، اینجوری نبود که فشار کمتر میشد، باز نابودی محیط زیست ایران به شدت بیشتری انجام میشد. الان شدتمون هم کمتر شد، یعنی چندین جهت داره. اگه این تحریم نظامی به این گروه های افراطی در منطقه بیشتر بود که همش از همون ثروت مردم ایرانه و در جهت دشمن تراشی برای ایران، جامعه در مرد سوریه نقش بزرگشون از ایرانی ها متنفرن اصلا، یا در عراق متوجهشون نمیشن که بابا این حکومت و مردم فرق داره، و این بخواست که پول مردم ایران رفته خرج آدم کشی یه سری آدم دیگه شده توی کشورهای دیگه و این تنفر ایجاد کرده. حتی با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم زاویه‌ای که داریم و مشکلی که داریم در علیه منافع ملی ماست. نباید اینطوری باشه، ما باید با این کشورها رابطه دوستانه صمیمی داشته باشیم. ولی خب این سیاست‌های جمهوری اسلامی که به نظر من کنترل شده است از یه جای دیگه، این باعث شده که به ضرر مردم ایران تمام بشه. یعنی ما دشمن داشته باشیم الان در منطقه و تحقیر بشیم حتی در منطقه، متاسفانه و بسیاری از مردم این کشورهای عربی مردم ایران رو تحقیر میکنن و کوچک میبینن. و این همه ثمره سیاست‌های جمهوری اسلامی.
سوالی که الان پیش میاد در رابطه با کشته شدن قاسم سلیمانی که به زعم خیلی خوب یکی از بزرگترین تروریست های منطقه بود، کشته شدن قاسم سلیمانی به توسط امریکا و از اون بعد در واقع زدن پایگاه امریکا توسط ایران، هیچ تنشی رو به وجود نیاورد که مثلا به هر حال بگیم امریکا به دنبال این هستش که حمله نظامی به ایران بکنه؟ و خب خیلی معتقد هستن که این یک برنامه از پیش تعیین شده بود. نظر شما در این زمینه چی هستش؟
از پیش تعیین شده، یعنی مثلا ساخت و پاخت بین خود ایران و جمهوری اسلامی و آمریکا بوده؟
بله بله.
من مخالفم با این نظریه. به نظر من کشتن قاسم سلیمانی غافلگیر کرد جمهوری اسلامی از همه نظر. من میتونم بگم از نوع واکنش هایی که مقامات مختلف جمهوری اسلامی نشون دادن، با توجه به شناختی که پیدا کردم تو این سالهایی که دارم مانیتور میکنم برنامه های ایران و گفته های اینا رو مثلا روانشناسی کردم اینا رو، من فکر می‌کنم که غافلگیر شدن. از خود خامنه‌ای بگیرین برین تا بقیه اعضای جمهوری اسلامی، غافلگیر شدن از کشته شدن قاسم سلیمانی. و قاسم سلیمانی بعضیا میگن رقیب ممکن بوده، مثلا رقیب شده بوده برای جمهوری اسلامی، مثلا برای خامنه‌ای، من میترسیدن ازش. این نظریه رو من کلا رد می‌کنم به خاطر اینکه این سیستم مجیزگوپروره و کسی که کاملا در بست مجیزگوی این سیستم نباشه هیچ گونه جای رشدی نخواهد داشت به این سیستم. یه عکس خیلی معروفی هستش که قاسم سلیمانی کنار چند تا فرمانده دیگه سپاه ایستاده و هم سلام نظامی داده، هم دستش گذاشته روی سینه‌اش به حالت چاکری و مخلصی جلوی خامنه ای. و این عکس به نظر من نشون میده که قاسم سلیمانی در چه سطح اندازه‌ای بوده در این حکومت. ولی خب خودشون بزرگش کردن، اینو به قول معروف بادش کردن، مثل بادونه که بگن مثلا خیلی آدم مهمیه. عملا این پول کار انجام میده دیگه. تازه اینم بهتون بگم که در سوریه به طور مشخص مردم سوریه داشتن با ارتش بشار اسد میجنگیدن. یه بخشی از این ارتش رفت کنار مردم میستاد و ارتش بشار اسد شروع که شکست خوردن از مردم. حالا این طرف قاسم سلیمانی با پولهای مردم ایران رفت توی سوریه و این همه نیرو و پول، یعنی شما بکنید اون طرف یه ارتشه که نیروی زرهی داره، نیروی هوایی داره، هلیکوپتر داره، وایساده این بر مردم فقط یه اسلحه ساده دارن، فوقش چند تا تیربار دارن، آرچیف دارن مثلا، و نتونستن از پس این مردم معمولی بر بیان. یعنی میخوام بگم حتی به لحاظ نظامی هم چیز خاصی نبودن و نیستن اینا و شکست خوردن در تمام جنگ هشت سالم. اگر خاطراتش واقعا روشون بشه بیان به مردم بگن، میبینید که در اونجا هم همه شکست خوردن. تمام پیروزی هایی که در جنگ هشت ساله به دست اومد برای ایران به وسیله نیروهای ارتشی و اون نیروهای تعلیم دیده ارتشی شاهنشاهی بوده به نظر من، وگرنه اینا یه مش آدم بی سواد نادان که هیچ درس نظامی هم نخوندن، هیچ دانشگاهی افسری هم نرفتن و فقط همینجوری کیلویی روی شونه‌هاشون درجه گذاشتن و این آدما به لحاظ نظامی هم ارزش چندانی ندارن، اما خب به لحاظ سیاسی روشون کار کرده بودن و یه وزنه شده بودن قاسم سلیمانی از نظر اون بعد فشار روانی که میتونست بیاره. که کشته شدن این کاملا غافلگیرانه بود، این آدم یواشکی رفته بود اینجا، این که اصلا پوسته بودنش که میدونستن چه ساعتی میشه اونجا بوده، اینا همه سوتی های این سیستم جمهوری اسلامی بوده که خواستن بپوشننش و به طور کلی من فکر میکنم که غافلگیر شدن. این حمله یه که به آمریکا کردن فکر میکردن که میتونن الان هم فشار روانی رو کم بکنن در داخل بین طرفداران خودشون، چون بالاخره یه سری از این طرفدارانشون باور دارن این مسئله رو، این مسئله جنگ با آمریکا و نمیدونم همین استکبار ستیزی که خامنه ای میگه، اینا چیز هویت جمهوری اسلامیه که شدیداً خدشه‌دار شده بود با کشتن خدشه‌دار شد با کشته شدن قاسم سلیمانی و اینا خواستن یه جوری جبران بکنن و پیش بینی میکردن که آمریکا جواب میده، بلافاصله حمله میکنه. یعنی ما هممون فکر میکردیم که آمریکا حمله میکنه، اما بازم به نظر من خیلی استادانه و خیلی باهوش این کار نکردن و جمهوری اسلامی بازم یه برگ دیگه خورد، چون این هواپیمای اوکراینی رو که انداختن من فکر میکنم برای این بود که چون دیگه اونی که میدونیم که مخصوصا این هواپیما رو انداختن دیگه، دو تا موشک بهش دادن مخصوصا خواستن بندازنش، برای همین الان جو سیاهیشو نمیخوان بدن بیرون، چون میدونن که اطلاعاتی که اونجا در میاد مشخص میشه که از عمد این هواپیما رو زدن و میدونن که هواپیمای مسافربری رو دارن میزنن. و میخوام این بیشتر بگم این هواپیما رو زدن برای اینکه مظلوم نمایی کنن، بگن آیا آمریکا داره با ما میجنگه و یه هواپیمای مسافربری هم حالا یا ما اشتباه زدیم یا آمریکایی‌ها اصلا زدن یه سیستم ما رو مختل کردن، ولی وقتی آمریکا اصلا حمله نکرد تمام این بهونه‌ها رو ازشون گرفت و مجبور شدن که خودشون دیگه بیان بگن ما اشتباه کردیم، در صورتی که اینم یه دروغ بزرگ دیگه است و همه اینا باعث میشه که کردیبیلیتی یعنی اون اعتبار جمهوری اسلامی حتی در جهان اعتبار نسبی هم که داشته اونم از دست رفت با زدن این هواپیمای مسافربری و به نظر من اوضاع جمهوری اسلامی اوضاع خیلی بدی هست.
حالا به عنوان سوال پایانی به عنوان سوال پایانی که حالا شما اشاره کردیم بهش، عاقبت این حکومت رو چگونه میبینید؟ خیلی کوتاه اگه بگیم ممنون میشم.
عاقبت حکومت این مثل همه حکومت های دیکتاتوری سقوطه، کوتاه‌ترین جوابش اینه، ولی اینکه چطور این سقوط در کی میفته اونو باید ببینیم که چی میشه در آینده دیگه. ولی
حمایت کشورهای غربی چقدر میتونه کمک کنه به اینکه به هر حال مردم به اون در واقع باور برسن و اگه در خیابون میان به خاطر حق خودشون و مطالبات خودشون
برسن. حمایت مردم به باور این که این حکومت کاری براشون نمیشه بکنه و مضر براشون، تقریبا یه بخش بزرگی از مردم به این رسیدن، مدت هاست که رسیدن به این مسئله، متا گیر افتادن به خاطر اینکه تمام دنیا هم از جمهوری اسلامی حمایت کرده و همه جور پشتشون بوده و اجازه دادن که این کارا شروع بکنن. در حال حاضر هم ما فقط یه ترامپو داریم که داره با اینا میجنگه، وگرنه در خود آمریکا متاسفم اینو میگم ولی در بخش‌های مختلف دولت آمریکا هنوز حامیان جمهوری اسلامی خیلی فعال هستن و سعی میکنن که هر جوری هست کمک کنم به جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی سر جاش بمونه، ولی انقدر این سیستم فاسد و ناکار آمده، من فکر میکنم حتی حامیان جمهوری اسلامی در کشورهای خارج هم دیگه یواش ازشون ناامید میشن و فکر جایگزینش رو دارن میکنن که چطور اینو جایگزین بکنن. من فکر میکنم تمام این گیر قضیه اینه که جایگزینش آماده نیست. هر وقت که جایگزینش آماده بشه این جمهوری اسلامی تموم شده است، یک حکومت پایان یافته است از نظر من.
حالا من سوال رو سوال پیش میاد ولی میخوام اینو بپرسم به عنوان پایان سوال دیگه. حتما شما گفتید خب جایگزین یعنی اپوزیسیون در این 40 سال درست عمل نکرده که ما جایگزین نداریم.
به نظر من شاید خیلی تند باشه این حرفی که من میزنم، ولی من تجربه شخصی خودمو دارم میگم. به نظر من اپوزیسیون حتی همکاری کرده با جمهوری اسلامی، یعنی نه تنها کمکی به مردم ایران نکرده تو این سالها، بلکه باعث شده که تمام کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستن ناامید بشن از مبارزه کردن با جمهوری اسلامی. در تمام این سالها، در همین دو سال گذشته، هم دی ماه هم بعدش در تیر ماه 97 و بعدم آبان ماه 98، تمام این تظاهرات های سراسری که در سراسر ایران به وجود اومد، هیچ کدومش به وسیله اپوزیسیون انجام نشد. یعنی اپوزیسیونی که اینقدر سر و صدا میکنه یه تلنگر هم جمهوری اسلامی نزده تا حالا، و فقط همین فشار ترامپ، فشاری که دولت فعلی آمریکا به جمهوری اسلامی وارد کرد، باعث شد که مردم به صورت کاملا خودجوش بیان تو خیابون و علیه این حکومت شعار بدن، که باز دو مرتبه وقتی که ما میبینیم میخوان اینجا حمایت بکنن، همین گروه های اپوزیسیون مثلا میخوان حمایت بکنن از مردم ایران، یکی میخواد عکس این گروه اپوزیسیون برابر اون، یکی میخواد عکس اون گروه اپوزیسیون برابر اون، اول میشن منفی دعوا میکنن و این چهار نفر آدمی که عضو هیچ کدوم از این گروه ها نیستن، اما از دور که این دعوا رو میبینن راشون کج میکنن میرن. این صدمه ای که اپوزیسیون در طول این 40 سال گذشته زده، یعنی اپوزیسیون هم به نظر من در آینده و در هیچ دادگاه حقیقت یا بیاد بگه که چرا این کار، چرا این رفتار کرد، چرا اینقدر در خلاف منافع مردم ایران حرکت کرد، و هیچ وقت اجازه نداد که اتحادیه. شما ببینید الان تو همین یک ماه گذشته تمام بحث و دعوای این اپوزیسیون شده سر جمهوری خواهی و پادشاهی خواهی، بدون اینکه بیان یک کلمه به مردم بگن خیلی خب حالا این پادشاهی یا این جمهوری مورد بحث قراره چی به مردم بده، اصلا راجع به اون صحبت نمیشه. نمیان بگن آقا شما بیا طرفدار پادشاهی بشی، طرفدار جمهوری بشی، بخاطر اینکه جمهوری قراره این حق و حقوق رو به شما بده که مثلا اون یکی گروه مقابل نمیده، و همه بحثای بیهوده و وقت تلف کن و ناامید کننده برای مردم. من خیلی شاکی هستم از دست اپوزیسیون خارج از کشور.
در واقع میشه گفت بیشتر به دنبال قدرت طلبی هست. حالا ما نمیخوام به قول شما زیاد کن در این زمینه صحبت کنم، من دیگه از شما چه زیاد اذیت نمیخوام و تشکر که در این برنامه حضور داشتید.
خیلی شکر.
خدا نگهدار.
مرسی متشکرم از شما.
شنوندگان ارجمند، گفتگو با جناب افشین نریمان بود. شنیدید ترانه ای رو میشنویم از فرزاد فتاحی به نام همسنگر و گفتگو خواهیم داشت با آرمان کوشا. توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم.
با تو لبریز، با تو ای شاعر تر از ایثار، تو از اون خون یاد اسمت جای ساعت روی دیوار. حالا هر روز شب جمعه است واسه ختم استخونات، جای ترکش رو تن من یاد دلتنگی غروبا. یه سنگر پشت کوه خاک، یه سرباز بدون هلاک، بیرمق افتاد رو زمین با پیرنه از خون نمنام.
شنوندگان ارجمند، همچون که قبلا خدمتتون اعلام کردم، مهمان عزیز ما جناب آرمان کوشا در لندن هستن، فعال سیاسی. درود بر شما جناب کوشا.
ممنون، متشکرم. درود بر شما و ممنون از دعوتتون.
جناب کوشا، روند مبارزات مردم فکر میکنین که به چه جهتی میره؟ جهت انتقامی خونین و یا انقلاب؟ نقطه نظراتون رو لطفا به ما اطلاع بدید. بفرمایید. شما از افراد بعد از انقلاب هستید، یعنی در این رژیم بزرگ شدید، به همچنین نقطه نظرهای شما بر ما شنیدنیه. بفرمایید.
متشکرم. بله، همونطور که فرمودید من متولد بعد از انقلابم. به هر حال روندی که امروز داریم میبینیم، به خصوص بعد از دیماه 96، شکاف عظیمیه که بین توده مردم و حکومت ایجاد شده. شعاری که سر داده شد، اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا، و این نوید در واقع خیزشی رو میده، خیزش عمومی توده جامعه رو میده، و از یه طرف دیگه شاهد هم در بعد کیفی و هم در بعد کمی ما شاهد تحولات عمده هستیم. به لحاظ کیفیتی میبینیم که مبارزات چه تو جنبش دانشجویی، چه تو جنبش کارگری و جنبش مردم و فرودستان و جامعه، مبارزات روز به روز به لحاظ کیفیتی تعمیق پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه، و به لحاظ کمیتی از نظر تعداد حضور افراد، تشکلها و سازمانها رشد چشمگیری داشته. یعنی با یه نگاهی حتی ساده به آمارهای اعتصاب میبینیم ما الان در هر میانگین در روز نزدیک به 4 اعتصاب در روز داریم به طور میانگین، که این تاریخ به نسبت 15 سال قبل شگفت انگیزه، یا 10 سال قبل شگفت انگیزه. به همین دلیل من معتقدم که جامعه در واقع داره آبستن حوادث بسیار بسیار طوفانی و انقلابی هستش در حال حاضر.
بله، الان شما به فکر میکنید که تحریم انتخابات، که همون انتصابات هستش و همیشه ما بایکوت کردیم و گفتیم که رفتن پای صندوق رأی جز این که مشروعیت به این رژیم بده با تمام جنایاتی که میکنه، و حتی خودشون هم استفاده کردن از این مسئله که مردم میرن پای صندوق رأی، و ما هر وقت که میگفتیم نمیپذیرفتن، همیشه سعی میکردن انتخاب بین بد و بدتر بکنن. به نظر شما الان باید چه کار کرد؟ من فکر میکنم بعد از 40 سال خیلی ها که به این مسئله پی نبرده بودن دارن کم کم آگاه میشن و شدن که وقتی میرن پای صندوق رأی، رژیم به نفع خودش ازش استفاده میکنه. مثل همون صحبتی که وزیر امور خارجه‌اش کرد و گفتش که جواد ظریف گفتش که اگر اینها ما رو نمیخواستن که 73% نمیرفتن به ما رأی بدن. و من فکر میکنم که این نکته بود که به قول معروف دوزاری خیلی افتاد، که وقتی بهشون میگفتن که تحریم بکنین نریم پای صندوق رأی، به چه علتی میگفتن؟ نظر شما چیه؟ چی کار باید کرد؟ آیا تحریم اثری داره؟ و اگر تحریم میکنه آدم باید به چه صورت باشه؟ چه روش رو، چه عمل کردی رو شما توصیه میکنید؟ بفرمایید.
من ممنونم. من فکر میکنم هر پدیده‌ای شاید 10 سال پیش، 15 سال پیش، اگر فعالین در واقع سیاسی، اونایی که به عنوان مخالف جمهوری اسلامی و خواهان سرنگونیش هستن، اگر صحبت میکردن مردم نمیتونستن قبول کنن. ولی روند رشد تکامل جامعه امروز به جای رسیده که شما اینو میبینید که اکثریت عظیم مردم حتی به این نتیجه رسیدن که این سیستم رو باید به اشکال دیگه به شکل قهرآمیزش پایین آورد و خوردش کرد. من فکر میکنم هر چیزی زمان خودش رو نیاز داره. این یه بچه که شما نمیتونید توی 5 ماه خواهان به دنیا آمدنش باشید، باید سر 9 ماه به دنیا بیاد. یه همچین اتفاقی هم تو این شرایط افتاده. اما این که ما چه میکنیم، من فکر میکنم اگر اجازه بدید یه کوچولو من یه توضیح اول بدم اصلا راجب ماهیت و اهداف انتخابات تو این سیستم جمهوری اسلامی. یعنی ما باید اینو بفهمیم که تا به امروز، یعنی تا قبل از دیماه 96 حداقل، جمهوری اسلامی چجوری میتونست این حجمی از آدم ها رو پای صندوق های رای بکشه، هرچند که بالاخره توی دوره هایی مثلا دوره سوم، دوره هفتم و دوره دهم مشارکت بالا بوده، یعنی آمارها اینو نشون میده. چجوری میتونست تا اون مقطع تونست عوام فریبی کنه؟ ببینید ماهیت انتخاب ما اینو باید رو به مردم، رو به کارگرا، رو به دانشجو، رو به توده مردم باید این رو بگیم که ماهیت انتخابات توی سیستم جمهوری اسلامی اساساً حتی انتخاب بین بد و بدتر نیست که شما بگید بد و بهتر انتخاب میکنم بهتر از بدتره. شما با یک سیستمی روبرو هستید که جناهای درگیر توی نظام به دنبال کسب منافع خودشونن. اون چیزی که اهمیت نداره این وسط مردمن، یعنی به هیچ عنوان مردم اهمیتی ندارن در این انتخابات. پس ماهیتاً این در واقع برگزاری این انتخابات فقط برای دستیابی بیشتر این یا اون جناح طبقه حاکم به منابع عظیم مالی، اقتصادی، اداری، نظامی و غیره و غیره است. این از در واقع این ماهیت انتخابات در درون جمهوری اسلامی. اما کارکرد دومی که به نظر من یا هدف دومی که جمهوری اسلامی با برگزاری انتخابات در واقع متحققش میخواد بکنه، شرایط رو بتونه ایجاد کنه برای بستگی داره چه جناحی سر کار بیاد. هر جناحی که سر کار بیاد میتونه قوانین و مقررات جدید رو برای تشدید فشار و استثمار به روی مردم، کارگران، دانشجویان و تمام زحمتکشای جامعه بکنه. و سر آخر هم میتونیم بگیم که توی بعد خارجیش، سیاست خارجیش در واقع میخواد یه نوعی به دنیا نشون بده که من انتخابات برگزار میکنم، من پارلمان دارم، پس سیستم منم یک سیستم دموکراتیکه. با توجه به این در واقع ماهیت و اهدافی که انتخابات توی جمهوری اسلامی به این شکل خودش نشون میده، به نظر من انتخابات هیچ ارتباطی به مردم، به کارگرا، به دانشجوها، به توده زحمتکش جامعه نداره. انتخابات یک جنگ بین جناح‌های درون حاکمیت برای دستیابی به منابع مالی عظیم، اداری، اقتصادی، سیاسی، نظامیه. و این رو باید مردم امروز دیگه بعد از دی ماه 96 من فکر می‌کنم این شکاف ایجاد شد و آبان 98 اوجش بود که دیگه مردم متوجه شدن که اصلاح طلب، اصولگرا دیگه واقعا تموم ماجرا و باید رفت برای اینکه کل این سیستم رو عوض کرد. چون هیچ تغییری، شما ببینید انتخاب قراره حتی بتونه کوچکترین تغییر رو تو زندگی من کارگر ایجاد بکنه. وقتی من 41 ساله، 42 ساله هیچ تغییری تو زندگی ایجاد نشده که هیچ به جایی رسیده که دستمزدی که طبق سبد معیشت خانواری که خودشون دارن اعلام میکنن بعد 9 میلیون در ماه من درآمد داشته باشم با دستمزد 1,670 زنده موندنم اصلا خودش واقعا یه چیز عجیبیه که چجوری من زنده موندم. به همین دلیل من فکر میکنم این دوره از انتخابات چالش بزرگی برای جمهوری اسلامی و مطمئنم که طیف وسیعی از مردم شرکت نخواهند کرد در این انتخابات.
خب شما معتقدین که بله باید تحریم کرد و این انتخابات برای مردم هیچ نقشی بازی نخواهد کرد. در کنارش باید چی کار کرد؟ باید این بعضی میگن تحریم فعال، مثلا باید چی کار کرد؟ تحریم فعال به چی صورت
میشه؟ من معتقدم که باید دست به افشاگری وسیع زد. تا میتونیم باید افشا کنیم و اینو بتونیم نشون بدیم به مردم که در واقع با هر دوره‌ای که شما توی انتخابات شرکت کردین وضع نه تنها بهتر نشده که بد و بدتر شده. یعنی هر روز وضعیت فلاکتباری شده. اون چیزی که شما حتی امروز مثلا به عنوان مثال روحانی توی صحبتاش اشاره کرد که ناراضی بود از رد صلاحیت‌های فله‌ای یا گله‌ای، که من گله‌ای اسمش رو میذارم چون شایسته سران جمهوری اسلامیه، شکایت میکرد. ما باید به مردم نشون بدیم که این اعتراضات یا دعوت اشخاص مختلف به پای صندوق‌های رأی، از گزافه‌گویی‌های شخصیت‌های مختلف جمهوری اسلامی هیچ تأثیری نداره. اگر میتونست داشته باشه تو 42 سال حداقل یک سالش تأثیر تو زندگی مردم میداشت، ولی روند در واقع رو به سقوط و نزول سطح زندگی و معیشت کارگرا، زحمتکشا و دانشجوها، توده مردم علل عموم نشون میده که این روند روز به روز بدتر میشه. پس نه تنها شرکت نمی کنیم، بلکه فعالانه افشاگری می کنیم، فعالانه مردم رو دعوت می کنیم که شرکت نکنند و ترغیب می کنیم که تنها راه حل این تضاد برانداختن جمهوری اسلامی به شیوه انقلابی و از طریق یک انقلاب کارگریه.
خب بعد از اینکه افشاگری هم شد، تحریم هم شد، چشم‌انداز شما چیه؟ چه اتفاقی خواهد افتاد؟
من فکر میکنم اولین ضربه‌ای که جمهوری اسلامی خواهد خورد، جدای از مسئله داخلیش که به نظر من دیگه امروز اعتبار داخلی نداره، غیر از اون یه چند درصد بادمجونای دور قابچین که همیشه بودن، چه تو دوران پهلوی چه تو دوران جدید همیشه وجود داشتن، غیر از اون یه درصد در داخل که هیچ اعتباری نداره، ولی به لحاظ بین‌المللی بی اعتبار میشه. یعنی اگر توی انتخابات دوره سوم، هفتم و دهم هنوزم مانور میده که مشارکت مردم درصد بالایی بوده و خیلی روشیز میکنه، طوری که مثلا حالا من آمارهای جلو دستم مثلا براتونم میتونم جداگونه بفرستم، مثلا تو دور سوم 74.26% از کل واجدین شرایط شرکت کردن، یا تو دور هفتم 79.93، تو دور دهم 84%، دوران که موسوی میخواست بیاد. و همیشه جمهوری اسلامی یکی از افتخاراتش این حضور در واقع مردم بوده پای صندوق‌های رأی. با نرفتن مردم این بار تو سطح بین‌المللی بی اعتبارتر میشه و مردم میتونن نشون بدن در واقع به دنیا که نه تنها این سیستم رو نمیخوان، بلکه خواهان تغییر و دگرگونی این سیستم هم هستن.
اوکی. بعد دنیا نشون میدن، در داخل چی میشه؟ دنیا چه تصمیم میگیره؟ چه کاری میکنه؟ چه اثری داره وقتی اونا متوجه بشن؟
من فکر میکنم این یه بخشی از مبارزه افشاگریه. شما تو هر زمینه که میتونید در واقع دست به افشاگری میزنید، اما اینکه این افشاگری بتونه مستقیما اثری روی سازماندهی و تغییر داشته باشه مستقیم نداره، اون یه بحث دیگه است. به نظر من اون بحثیه که نیروهایی که معتقد به انقلابن و خواهان در واقع براندازی این سیستم، سرنگونی این سیستم به شکل انقلابی هستن، اونها باید به بحث سازماندهی مبارزات مردم و کارگرها
این سازماندهی آیا این سازماندهی قبل از این نباید باشه که بشه این روند رو پیش ببرن؟
ببینید، این سازماندهی شروع شده، اینجوری نیست که شروع نشده باشه. شما حتی به خود چه به لحاظ ماهیتی چه به لحاظ شکلی، به سطح مبارزات مردم که نگاه کنید، این از یه جایی میاد. یعنی اینجوری نیست که بدون هیچ سازماندهی ما 4.5 اعتصاب در روز داشته باشیم، بدون هیچ سازماندهی ما رهبرای جنبش کارگری داشته باشیم، بدون هیچ سازماندهی ما رهبرای جنبش دانشجویی داشته باشیم، سپیده قلیان ها و و این همه زندانی سیاسی، نداناجی ها و کسایی که در زندان هستن، احکام سنگین گرفتن، اینها در واقع نمودی از یه چیزی پشت لایه هست به عنوان سازماندهی. سازماندهی وجود داره، اما این سازماندهی دید من مکانیکی نیست که از یک نقطه آ شروع بشه به نقطه بی. این سازماندهی تو روند تکامل خودش اشکال جدید رو داره خلق میکنه و علاوه بر این که داره خودش رو روز به روز تولید و باز تولید میکنه، داره محیط اطرافش رو هم عوض میکنه. محیط اطرافش به این معنا که داره تأثیرش روی طبقات دیگه جامعه میذاره. شما توی آبان 98 شاهد حضور در واقع مناطق کاملا کارگری نشین و مردمی که واقعا از فرط گرسنگی جونشون به لبشون رسیده، شاهد حضور این توده میلیونی بودیم و این اشکال جدیدی از سازماندهیه که داره خلق میشه و روز به روز داره گسترش پیدا میکنه. و این چیزیه که اون سردار سپاهی که اسمش خاطرم نیست اومد گفتش که واقعا خدا ما رو نجات داد. آره واقعا نجات پیدا کردن و موج بعدی موجیه که قطعا قوی تر از موج قبلی خواهد بود.
به نظر شما آلترناتیو باید وجود داشته باشه یا نمیتونه نقش مهمی بازی بکنه؟
من فکر میکنم آلترناتیو مثل همه معقولات دیگه از نظر من یک معقوله ذهنیه و طبقاتیه. آلترناتیو کی، چگونه و با چه هدفی؟ وقتی صحبت از آلترناتیو میکنیم اینجا شکست یه میشکنه این مفهوم، مثل همه مفاهیمی دیگه، مثل دموکراسی، مثل آزادی، مثل عدالت، مثل تمام مفاهیمی دیگه. از دید من آلترناتیو باید داره ساخته میشه، نمیگم وجود نداره. آلترناتیو احزاب و سازمان هایی هستن که بالاخره سالها دارن مبارزه میکنن برای این آلترناتیو و حتی نیروهایی که در درون ایران، داخل ایران مشغولن، دارن کار و فعالیت میکنن، چه تو بخش جنبش های اقتصادیش و چه تو بخش جنبش های سیاسی اجتماعیش.
آیا این احزاب باید در ایران تشکیل شده باشه یا در خارج از کشور هم میتونه؟
من معتقدم هر جایی که در واقع بتونه تشکیل بشه. مثل تاریخ گذشته اگه نگاه کنیم، قبل از انقلاب شما سازمان‌ها رو داشتین که بدنه در داخل بوده، رهبری در خارج بوده، یا برعکس این قضیه بوده، یعنی ارتباط بین داخل و خارج ارتباط ارگانیک و تنگاتنگه. بستگی به توازن قوای سیاسی و شرایط داره که این بتونه کجا تشکیل بشه. ولی اون چیزی که ما داریم امروز می‌بینیم به خاطر مسئله سرکوب و خطر اینا، خب قطعاً بخشی که به عنوان اون بخش تنظیم کننده، هماهنگ کننده هست، خب قطعاً باید جایی باشه که از زیر ضرب جمهوری اسلامی خارج بشه. اما از نظر شخص من اصلا به روند تشکیل حزب، اون چیزی که من به عنوان آلترناتیو ازش به عنوان حزب انقلابی طبقه کارگر صحبت میکنم، روند تشکیلش متفاوته که بیرون از این برنامه است و الان نمیتونیم راجع بهش صحبت کنیم.
این ارتباط ارگانیک آیا وجود داره با داخل و خارج؟
ببینید هیچ کس نمیتونه بگه وجود داره یا وجود نداره، ولی معرفه هایی هست که نشون میده یک ارتباطاتی وجود داره. امروز شما میبینید که فعالین داخل کشور از طرف کمونیست‌ها و فعالین خارج از کشور حمایت میشن. صندوق‌های حمایت‌های مالی که تشکیل میشه، کمک‌های مالی که چیز میشه فرستاده میشه، یا رهبران جنبش کارگری که دعوت میشن برای سمینارها و میزگردها از طریق اتحادیه‌های مختلف کارگری تو سطح اروپا. این ارتباطات وجود داره، ولی این که چقدر هست، چگونه هست، به چه چیزی هست، این واقعا چیزی که به دلیل اینکه بالاخره یه بخشی از مبارزه، بخش عظیمی از مبارزه تو سطح مخفی داره انجام میشه، شما با سیستم هاری مثل جمهوری اسلامی رو برسی، و قطعا هیچ کسی نمیتونه بگه که چقدر هست و چگونه هست، ولی اینکه وجود داره معرفه های بیرونیش میگه آره وجود داره.
انقدر این قابل توجه هستش که برای کسانی که در داخل ایران هستن، شما میتونین یک چشم‌اندازی بهشون بدین که خب حالا پای صندوق رأی انتصابات نمیرن و اطلاع هم پیدا میکنن، تا چه اندازه اینها میتونن امیدوار باشن که در چه جهتی بیشتر حرکت بکنن؟
ببینید من فکر میکنم پاسخ به اینجور پرسش هایی که چگونه خواهد شد، از نظر من یه مقدار خیلی دقیق و علمی نمیتونه باشه. در واقع شما میتونی بر اساس یک سری در واقع فاکت‌های علمی پیش بینی کنین که یک سری اتفاقاتی میفته، ولی آیا این که 100% اینجوری میشه یا نمیشه هیچ کس نمیتونه در واقع چیز کنه، برای اینکه تحولات اجتماعی پیچیدگی‌های خودش داره و سرعت روند تحولات تو ایران بالا. اما اگر بخوام به شکل همون فرضیه بخوام جواب بدم، من فکر میکنم که الان خود حتی جنبش داخل، علل خصوص بعد از کشتار 1500 نفر توی آبان 98، یک بخشش میتونه تأثیرش این باشه که جامعه رو به عقب ببره، جامعه رو ببره توی در واقع یه نوع سکوت و آرامش، ولی مطمئنن جامعه تو همین دوره که رو به عقب میره داره خودش آماده میکنه برای یک خیزش بزرگتر و از درون میسازه، یعنی راهی غیر از این نداره و از درون میسازه و قطعا و مطمئنا چه به لحاظ فاصله دورانی بین خیزش آبان 96 تا 98 که نگاه کنیم، شما 88 رو داشتید دیگه تا 96 هیچ خبری نبود، ولی 96 تا 98 به فاصله 2 سال وقت داره چه به لحاظ زمانی داره کوتاه‌تر میشه و به چه لحاظ تعداد و حضور میلیونی مردم، توده مردم، کارگرا و همچنین کیفیتا داره متحول میشه و اینا نوید یک شرایطی رو در واقع شرایط انقلابی رو توی آینده بلد. داره میده که خودش البته تحققش بستگی به یه سری فاکتور دیگه هم داره.
کوتاه لطف کنید بگین که وقتی که مردم پای صندوق رأی نرفتند، جوامع بین المللی آیا تصمیم میگیرن که تحریم سیاسی بکنن رژیم آخوندی رو؟
من فکر میکنم این تأثیری توی تحریم یا عدم تحریم نداره. مسئله این که به لحاظ خارجی دیگه نتونه جمهوری اسلامی، سیاست خارجی نتونه مانور بده روی این قضیه، اهمیتش برای من بیشتر تأثیر مثبتش روی جنبش داخل ایرانه تا اینکه کشورهای خارجی یا دول امپریالیستی چه میکنند و چه ها خواهند کرد. برای من اون چیزی که اهمیت داره افشای این قضیه و بی‌آبرو کردن جمهوری اسلامی تو سطح جامعه بین‌المللی با عدم حضورمون پای صندوق‌های رأی کمک میکنه به تقویت جنبش کارگری، جنبش توده مردم در داخل. این برای من اهمیت داره، مردمی که در واقع بتونن نشون بدن به دنیا ما این که تعیین میکنیم چه حکومتی بی آبرو بشه، این به مردم این امید، روحیه و در واقع همبستگی رو میده که پس ما که تونستیم یک سیستمی رو تو سطح جهانی بی آبرو کنیم، میتونیم همین سیستم رو هم ورش داریم و ساقطش کنیم. برای من از این زاویه اهمیت داره بیشتر تا مسئله اینکه حالا دول خارجی چه تصمیم میگیرن بر سر اینکه تحریم بکنن یا نکنن به چه شکلی باشه.
با سپاس از توضیح دادین و وقتی در اختیار ما قرار دادید، در فرصت‌های بعدی ما به مطالب دیگه‌ای میتونیم بپردازیم اگر که شما مایل باشین.
خواهش میکنم، منم از شما تشکر میکنم و آرزوی سلامتی و بهبودی برای همه شنوندگان رادیو شما دارم.
برای شما به همچنین روز خوش.
روزتون خوش.
شنوندگان ارجمند، با آرمان کوشا صحبت کردیم. داریم پایان برنامه نزدیک میشیم. یک یادی هم بکنیم از همایون غنی‌زاده و حامد بهداد که اینها واقعا نشون دادن که هنرمندان متحدی هستند و هم اشاره کردن به اتفاقاتی که افتاد در ایران و همایون غنی‌زاده هم یک شعری رو خوند، حفظم خوند این شعر رو، خیلی واقعا اثرگذار بود که جایزش هم تقدیم کرد به پویا بختیاری. از اینکه تا این لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. با ترانه از بیژن مرتضوی برنامه رو پایان می‌رسونیم.
یک پچ پچ آواز، یک شعر نیاز، یک زمزم خواهش یک وسوس ناز، ای ماه ببین شب چه زیباست، یار آمده اینجاست، هنگامه آریانی دنیاست، هنگام ترنم و تماشاست. بستر عشق فانوس بزرگ دل برانه، ای ماه از اول شب به تا تا آخر عشق، ای ماه به تاب امشب، ای ماه به تاب تا پیکر دلدار و تا بستر عشق فانوس بزرگ دل برانه، ای ماه از اول شب به تا تا آخر عشق، ای ماه ببین شب چه زیباست، یار آمده اینجاست، هنگامه آریانی دنیاست، هنگامه ترنم و تماشاست. یک آینه تن یار، ای ماه بتاب.